محدودیت‌های تازه در شماری از کشورهای اروپا به دنبال افزایش موارد کرونا در ایران، بیشترین میزان رسمی مرگ در یک روز بر اثر کرونا طی یک هفته اخیر. ادامه سقوط ریال به اعماق پایین‌تر.
اگر نگاه بکنیم که در قبل از انقلاب قیمت دلار 7 تومان بوده و الان 22 هزار تومان شده، به این نتیجه میرسیم که قیمت‌ها در ایران در مقایسه فرض بفرمایید با آمریکا و اروپا 3000 برابر بیشتر از اونها شده.
تشنج در مجلس شورای اسلامی در جریان نطق ظریف در خصوص مسائل اقتصادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
اونایی که با سید حسن نصرالله دم خورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دم خورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود.
ظریف به دنبال مذاکره بوده، ظریف به دنبال تعامل بوده، ولی ظریف صریحا میگه من یه کارگزارم، دیپلمات نیستم، یعنی من چاقوی هستم که دستم دست آقای خامنه‌ای است.
ادامه تظاهرات و درخواست‌های تشکل‌های سیاسی خارج از کشور برای آزادی بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران.
این حکومت توجه نداره که هرچه به خشونت بیشتر دامن بزنه، این خشونت دامن خودش رو خواهد گرفت.
صدای ما را از برنامه نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آمارهای کرونا در سطح جهان همچنان رو به افزایش است و در شماری از کشورهای اروپا به دنبال افزایش موارد کرونا در عرصه بین المللی محدودیت‌های جدیدی اعمال شده است. در ایران بیشترین میزان رسمی مرگ طی یک شبانه روز بر اثر کرونا گزارش شد. مرداد قاسمفر از رادیو فردا با ماست. مرداد، بگو که تازه ترین تحولات چه هست در ایران؟
دکتر سلام میکنم به شنوندگان این مجله نیمه شب. سیما سعادت لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه آخرین آمار داد که بر اساس اون در 24 ساعت گذشته 163 بیمار دیگه بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. همینطور که گفتیم بیشترین میزان آمار رسمی مرگ و میر در طول یک روز از ابتدای شروع بحران کرونا در ایران و رکورد مرگ و میر قبلی که مربوط به روز نهم تیر ماه بوده که 162 نفر بوده در طول یک روز رو شکسته. از دیروز تا امروز 15 تیر 99 بر اساس معیارهای وزارت بهداشت نارهای رسمی 2560 بیمار کرونا جدید در کشور شناسایی شده که 1295 نفرشون حال وخیمی داشتن و بستری شدن. حال تعدادی از بیماران کرونا در کشور در حال حاضر 240438 نفر بر اساس آمار رسمی که 3168 نفرشون حال بدی دارن. در همین یک روزه تعداد جانباختگان کرونا به 11571 نفر در مجموع رسیده در ایران. من اینو بگم که این آمار در شرایطیه که همین دیروز دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا در ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که تست‌های سرولوژی که به صورت رندوم انجام شده نشون میده 18 میلیون شهروند، یعنی 20% جمعیت ایران، تا الان به کووید 19 مبتلا شدن که این با آمار رسمی وزارت بهداشت که 24438 نفر است یک فاصله بسیار بعید داره.
مداد، نگاهی بندازیم به عرصه بین المللی. وضعیت در سطح جهان، میدونیم که آمارها همینطور روز به روز و ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه داره بالا میره.
همینطور بکتاش، آنچه که در آمارهای جهانی ما در حال حاضر داریم نشانگر این هست که به تعداد بیماران ویروس کرونایی در سطح جهانی به 11,490,000، نزدیک 11,500,000 نفر در واقع رسیده که تعداد جانباختگان 535 هزار نفر هستند، بیش از این تعداد البته هستند، و البته تعدادی هم تونستن که جان سالم در ببرن، 6,500,000 نفر در این حدود. اما در سطح تفکیک شده ای کشورها اگر نگاه بکنیم، در حال حاضر وخیم‌ترین اوضاع رو ما در کشورهایی مثل شبه قاره هند میبینیم، در کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی میبینیم، در کشورهای آفریقایی به نسبت آنچه که تا به حال گرفتارش بوده میبینیم. مثلا در ایالات متحده آمریکا که بیشترین شمار مبتلایان رو داره در قاره آمریکا و جهان، 2,970,000 نفر تا این لحظه گرفتار کرونا شدن که حدود 132,000 نفر جان باختن که شمار بسیار بالایی است. در کمی پایین‌تر کشور برزیل هست که با 1.5 میلیون نفر مبتلا و 64,000 نفر جان باخته قرار داره، و بعد از اون هند هست با 700,000 مبتلا، حدود 700,000 نفر، نزدیک 19,700 نفر، 20,000 نفر جان باخته در این کشور داریم. و کشورهای روسیه، پرو، اسپانیا، شیلی و بریتانیا در پشت این هستن. کشورهای اروپایی البته همینطور که گفتی اخیراً دارن برمیگردن به یک سری محدودیت‌ها. مثلا البته بریتانیا مجازاتش رو روز گذشته برداشت، ولی شرایط به گونه ایست که به نظر میاد موج بعدی کرونا در کشورهای اروپایی داره همه رو نگران میکنه، از ایتالیا و اسپانیا گرفته تا کشورهای مثل آلمان که برخی محدودیت‌ها رو دارن از نو برمیگردونن، از جمله اجباری بودن مسئله ماسک.
مرتاد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد همچنان در هند و مکزیک آمارهای مرگ بر طی شبانه روز گذشته بالا بوده. در هند بیش از 420 تن در شبانه روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن. مکزیک طی شبانه روز گذشته بیش از 520 تن جان خودشون رو از دست دادن. و ما در عرصه اقتصاد، گزارش ها از ایران حاکی است. نرخ فروش دلار در بازار آزاد ارز تهران در رکورد تازه‌ای روز یکشنبه از 22,000 تومان عبور کرد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در مورد تداوم خیز نرخ ها به ویژه بهای دلار در ایران به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه این یکی از بدبختی ها و یکی از بدترین چیزهاست برای ملت ایران و اقتصاد ایران، و علتش هم خیلی مشخصه. وقتی که صحبت ارز رو میکنیم، به خصوص در بلند مدت، رابطه قیمت ها در یک کشور به یک کشور دیگه است. بنابراین اگر نگاه بکنیم که در قبل از انقلاب قیمت دلار 7 تومن بوده و الان 22,000 تومن شده، به این نتیجه میرسیم که قیمت ها در ایران در مقایسه فرض بفرمایید با آمریکا و اروپا 3,000 برابر بیشتر از اونا شده. یعنی هر چقدر اونها قیمتشون بالا رفته، اینجا 3,000 برابر اون قیمت‌ها بالا رفته. چرا اینطوری شده؟ برای اینکه دائما پول چاپ میکنن بریزن توی بازار. این کار رو بعضی وقتا با پشتیبانی قیمت پول نفت میکنن، ولی فرقی نمیکنه. یعنی کاری که انجام میدن عبارت از این است که پول از نفت رو میگیرن میذارن تو بانک مرکزی و بعد پول منتشر میکنن بریزن توی بازار. خیلی خوب، کسی که میدونه، یعنی مردمی که میدونن که قیمت این پولی که دستشونه پایین خواهد اومد، یعنی امروز باهاش میتونه یه دونه فرض بسازن سیب یا گلابی بخره، فردا باهاش هیچی نمیشه خرید. خیلی خب، چیکار باید بکنه؟ یک اشتباه دیگه ای که میکنن این است که بسیار اوقات دولت ایران به صورت مصنوعی قیمت دلار رو پایین گنده، دلار رو میخرن و میفرستن خارج. البته یک کار دیگه هم که میکنن خریدن مستغلات و زمین و این چیزاست، ولی اون چون دست دولت ایران اونجا بازتره، این پول رو برمیدارن بردو خارج. بنابراین علت این سیاست غلط دولته و این یک بدبختی برای اقتصاد ایران و برای ملت ایران.
آقای دادخواه، یه طرف قضیه که خب همین سیر صعودی دلار، شما اشاره کردین از سال 57 به این سو نرخ دلار از 7 تومن به 50 تومن، 100 تومن و بعد 400 تومن و بعد 1000 تومن و بعد همینطور تا امروز که دیگه به بالای 20,000 تومن تازه ترین رکوردش رو زده. از اون طرف برای کشوری که ارزیابی میشه که از نظر ذخایر انرژی فسیلی بیشترین، بالاترین میزان ذخایر انرژی رو داره، مانند نفت و گاز. این چه مفهومی رو میده، چه معنایی رو میده، چه چیزی رو میگه به ما از نظر اداره امور کشور، کشوری که چنین ثروتهای سرشاری داره و بعد پولش الان تبدیل شده به در واقع یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌ها در عرصه بین‌المللی؟
شکی نیستش که ایران کشوری میتونست باشه ثروتمند. ایران میتونست اگر اقتصادش رو درست اداره کرده بود امروز یکی از ثروتمندترین و یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا باشه. پولها رو ریختن، یه مقدارش رو دادن به فلسطینیا، یه مقدارش دادن به مسئله عبارت از نیست که بله ایران این نفت رو داره، ولی از یک طرف به خاطر کارهای عجیب و غریبی که در صحنه بین‌المللی انجام داده، از جمله گروگانگیری و بعد بی جهت با هر کشوری بی خود بی جهت در افتادن، باعث شده که فروش نفت به سادگی نتونه انجام بشه. بعد دوم قضیه این است که یک کسی ممکنه که یه ارثی ببره، یک کسی از پدرش مادرش ممکنه ارث زیادی ببره، بعد چجوری اینو خرج کردن؟ اون طوری که در ایران بوده این بوده که این پولا رو ریختن توی بازار، خرج بی خودی کردن، نتیجهش این شده که قیمت ها بالاتر و بالاتر رفته، ارزش پول ملی به شدت پایین اومده. ایران اگر که پول نفتش رو درست مصرف کرده بود و اگر بی خود و بی جهت با کشورهای مختلف دعوا نداشت، امروز ارزش بهترین بودش. اشتباه سیاست های حساب منطقه‌ای و جهانی و اشتباه مسائل اقتصادی کار رو به اینجا کشونده و خدمت رو نرز کنم بدتر و بدتر خواهد شد. یه سری جار و جنجال میکنن که این کار رو درست میکنیم و اینها کار دشمنه و از این صحبت ها. واقعیت اینیست که تا روزی که پول چاپ میکنن میریزن تو بازار، بعض بدتر و بدتر خواهد شد. و یک داستان دیگه هم اینیست که کسانی که در قدرت هستن، کسانی که دستشون به جای بنده، میدونن که این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اونا همچین که دلار رو میبینن، این دلار به خارج رفته و حسابای بسیار عظیمی این طرف اون طرف دارن. همطور که فرمودید این ثروت عظیمی بوده، پول عظیم نفت اومده ایران. خب کجاست؟ اگر این واقعیت بودش بایستی از قیمت دلار بیاد پایین. چطور رفته بالا؟ برای اینکه پول ریختن به بازار، برای کسانی که دارای قدرت بودن دلارها رو گرفتن توی حسابهای خدا میدونه کجا گذاشتن.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا با رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
به نظر من یکی از دلایلی که مردم هیچ اهمیتی به کرونا و ماسک نمیدن اینه که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن. من واقعا هر روز که بلند میشم میبینم تورم و بدبختی دامنشون رو گرفته.
اگر تمام اینها رو ما آقای خمینی و آقای خامنه ای و آقای رئیس جمهور و آقای احمدی نژاد و این آقایون رو همه رو دواناییشون رو جمع بکنیم، مدیریتی بدیم دستشون که یک مدرسه رو اداره کنن، واقعا توانایی مدیریت یک مدرسه رو ندارن. ولی ما اومدیم یک کشوری به وسعت و به خدمت ایران دادیم در اختیار یک مش آدمی که توانایی انجام این کار رو ندارن و اون وقت ازشون انتظار داریم که این کشور رو گلستان کنن. خب اشکال از ماست که درست تشخیص نمیدیم کار رو بسپاریم به دست کی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز برای اولین بار در جلسه علنی دوره جدید مجلس شورای اسلامی حاضر شد و سخنرانی کرد. نمایندگان وی را متهم به دروغگویی کردند، در حالی که محمد جواد ظریف رهبر جمهوری اسلامی را مسئول سیاست خارجی و سیاست‌های کلی نظام معرفی کرد. نمایندگان شخص او و دولت را مسئول نابسامانی‌های اقتصادی دانستند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در نخستین روزهای آغاز به کار 11 دور از مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسش‌ها به نوع رابطه این مجلس با دولت حسن روحانی باز می‌گشت. به نظر می‌رسد جلسه علنی روز یک شنبه مجلس پاسخی نمادین به این پرسش بود. آغازی پرتنش که در آن وزیر خارجه را دروغگو خواندند و پایانی پرتنش‌تر که به طرح سوال از رئیس جمهوری ختم شد. نمایندگان بارها حرفهای محمد جواد ظریف را قطع کردند. به نظر می رسید آقای ظریف حتی برای لحظاتی قصد دارد مجلس را ترک کند. در مجموع این جو حاکم بر رابطه مجلس و دولت بود.
آنچه اتفاق افتاد دوستان اون نبود که شما گفتید. من هیچگاه مسائل داخلی رو به خارج نبردم. کس لا دوستان
بخش دیگری از صحبت‌های آقای ظریف که با واکنش تندی از طرف نمایندگان روبرو شد به رابطه آقای ظریف و قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس برمیگشت.
هر هفته با هم جلسه داشتیم. هر هفته با هم هماهنگ کردیم. در صحبت‌های منطقه‌ای هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. اونایی که شهید سلیمانی رو می‌شناسن، اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با سیدحسن نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود. بنده عرض کردم اونها میدانند. من بیجا میکنم بگم شما نمیفهمید.
آقای ظریف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی و مستقیم سیاست خارجی دانست و گفت طبق قانون اساسی سیاست خارجی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. در پاسخ یکی از نمایندگان فریاد زد طبق اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود آقای ظریف مسئول است. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم که در گذشته سالها نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران بود همه مسئولیت‌ها را به شخص آقای ظریف و دولت حسن روحانی بازگرداند و گفت مسیر و هدف گذاری سیاست خارجی در دوران آقای ظریف غلط ریل گذاری شده است و در حالی که به گفته او سیاست‌های بالادستی نظام بر توانمندی‌های داخلی تاکید داشته وزیر خارجه وارونه عمل کرده و داخل را رها کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم را نیز حاصل سیاستی دانست که محمد جواد ظریف در وزارت خارجه دنبال کرده و اکنون باید پاسخگو باشد. یکی دیگر از بحث‌ها بر سر رابطه اقتصادی با چین بود که مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آقای ظریف را متهم کرد با وجود تأکید علی خامنه‌ای به دنبال برقراری روابط خوب با چین نبوده و مدت‌ها ایران در این کشور سفیر نداشته است. دولت حسن روحانی روز 1 تیر ماه پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را تایید کرد. در بخش دیگری از نشست روز یک شنبه مجلس برخی از نمایندگان خواستار پاسخگویی حسن روحانی شدند. محمد علی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس گفت این روشی که مجلس در پیش گرفته است جواب نمی‌دهد و مجلس باید استیضاح رئیس جمهوری را کلید بزند. به این ترتیب نخستین روز حضور وزیر خارجه ایران در مجلس با طرح سوال از رئیس جمهوری پایان یافت و همزمان متن سوال از رئیس جمهوری با امضای حدود 200 تن از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. این پرسش‌ها درباره دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی، تورم در بازار مسکن و خودرو، عدم کمک مالی به واحدهای صنفی آسیب دیده در بحران کرونا، خروج آمریکا از برجام و عمدتاً مسائل اقتصادی است.
رضا ولیزاده. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در مورد جلسه پرهیاهوی مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید
جلسه امروز مجلس و این طرح سوال از رئیس جمهور به نظر من یه نوع شارلاتانیزم سیاسی و قوغاسالاری فریبکارانه است، برای اینکه فشار اجتماعی که رو حکومت هست رو به جای اینکه به سمت آقای خامنه‌ای بره به سمت دولت سرازیر بکنن، در حالی که مشکل اصلی مملکت سیاست‌هایی که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته از جمله در سیاست خارجی و بعضاً سیاست داخلی که دولت روحانی خلاف اینها رو به مردم وعده داده بود ولی حالا مطیع آقای خامنه‌ای شده، این افراد با جنجال و قوغاسالاری میخوان فشار مردم و نارضایتی مردم رو بگن ما داریم جواب میدیم ولی آدرس غلط دارن میدن. دولت روحانی هم با ترسو و بزدل بودن خودش، ناتوانی و فسادش، داره بز بلاگردان آقای خامنه ای میشه. البته این وسط هم ممکنه جریانات افراطی باشن که عجله دارن در این که دولت رو بگیرن، میخوان نون خودشون رو در این تنور بچسبونن، ولی آقای خامنه ای اجازه این کار رو نخواهد داد. یعنی مصلحت جناح ولایی و مصلحت نظام ولایی این هست که همچنان این روکش بر روی ماسک رو صورت نظام باقی بمونه و آقای خامنه ای پشتش پنهان بشه. همه مشکلات یا بخش اعظمی از مشکلات کشور مسببش آقای خامنه ای. آقای خامنه ای نذاشت برجام پیش بره، دولت وعده برجام 2-3 رو میداد، نذاشت اصلاح نظام بین الملل، روابط بین الملل صورت بگیره، نذاشت نظام اداری مثلا در رابطه با این بوسیه هایی که شدن، در رابطه با فساد های عظیم، در رابطه با سرکوب های شدید جامعه مدنی و و و همه اینا کردن آقای خامنه ایه. دولت هم حالا تسلیم شده، آقای ظریف هم مجبوره تو مجلس هی بگه آقای خامنه‌ای منو صادق میدونه، آقای خامنه‌ای منو قبول داره، ولی نگه ما این سیاست رو اساسا قبول نداریم، ما این سیاست هایی که آقای خامنه‌ای به گردن ما گذاشته. خب ظریف به دنبال مذاکره بوده، ظریف به دنبال تعامل بوده، ولی ظریف صریحا میگه من یه کارگزارم، دیپلمات نیستم، یعنی من چاقوی هستم که دستم دست آقای خامنه‌ای است. حالا این جامعه مدنی ایران خب فشارها رو باید معطوف بکنه به جریان اصلی، نشانی جریان اصلی رو بده، اصلاح طلبان که به هر حال اکثرشون سکوت کردن. آقای موسوی خوینی ها یه چیز نصف و نیمه گفته، متاسفانه بعضی از اصلاح طلبان به جای حمله به آقای خامنه‌ای به ایشون حمله کردن، از اصلاح طلبای فریبکار، به جز معدودی که دارن آدرس درست میدن، شجاعتی به خرج میدن مثل آقای قدیانی یا آقای تاج‌زاده آدرس درست میده، بقیه سکوت کردن. حالا بایستی اینها دولت روحانی رو تحت فشار بذارن که یا مسائل رو شفاف و مردم مطرح کن، یا شجاعت دولت مهندس بازرگان رو که ذره شباهت نداره دولت روحانی به اون، از ذره ای از اون رو در پیش بگیر و استعفا بده، مملکت رو دست خودشون اداره بکنن. به نظر من در مجموع گوگا سالاری امروز برای فریب مردم هست.
رضا علیجانی کارشناس سیاسی در فرانسه. 27 دقیقه پس از نیمه شب ایران در ادامه حرکت اعتراضی گروه‌ها و نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر، 4 حزب و سازمان سیاسی در خارج از کشور با درخواست لغو مجازات اعدام در ایران خواهان آزادی 3 جوان بازداشتی در اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران شدند که مجازات اعدام تهدیدشان میکند. این 4 جریان سیاسی در فراخوان مشترک خود صدور احکام سنگین علیه مخالفان را به هراس جمهوری اسلامی از خیزش مردم گره زدند. همکارمان شهرام میریان گزارش میدهد.
دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران 3 تیر ماه جاری بر احکام اعدام 3 تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری آبان ماه سال پیش، سعید تمجیدی 27 ساله، امیر حسین مرادی و محمد رجبی هر دو 25 ساله مهر تایید زد. قوه قضاییه ولی درباره اجرای این احکام تا کنون سکوت کرده. این 3 جوان ساکن جنوب تهران در 25 آبان ماه سال گذشته در تظاهراتی که در بیش از 100 شهر ایران جریان داشت از جمله معترضانی بودند که بازداشت شدند. محاکمه این 3 جوان در 3 اسفند ماه سال پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و آنها به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام و محاربه به اعدام محکوم شدند. سازمان عفو بین الملل حکم اعدام برای این 3 جوان معترض را ناعادلانه دانسته و خواهان لغو احکام صادره شده. در ادامه حرکت‌های اعتراضی 4 حزب و سازمان سیاسی در خارج از کشور هم ضمن لغو مجازات اعدام در ایران خواهان آزادی این 3 جوان بازداشتی شدند. یکی از این جریان‌های سیاسی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج است که همایون مهمنش عضو هیئت اجرایی این سازمان درباره هدف اصلی از صدور احکام سنگین در جمهوری اسلامی ایران اینطور به رادیو فردا گفته:
صدور این احکام سنگین هدفش هراس بیشتر در میان مردم ایجاد کردنه، برای اینکه حکومت از این میترسه مردم بار دیگر خیزش داشته باشن. همون جوری که میدونیم مردم بسیار ناراضیان و این نارضایتی خودشون رو هم بارها نشون دادن. حالا برای اینکه جلوگیری کنه باز از اعتراض مردم به وضعیت بد معیشتی و ناراحتی هایی که دارن از نظر کرونا و غیره، این هستش که میخواد کوشش کنه مردم رو بترسونه. جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز هزاران تن از مخالفان پاکستانی که اعتراض داشتن به جوخهای اعدام سپرده، با این تصور که میتونه موقعیت خودشو مستحکمتر بکنه. اما موقعیتش نه تنها مستحکمتر نشده، بلکه مشروعیت خودش هم از دست داده. این حکومت توجه نداره که هرچه به خشونت بیشتر دامن بزنه، این خشونت دامن خودش رو خواهد گرفت و روحیه مردم اینجور نیست که همیشه ثابت باشه و مسائل رو تحمل کنه.
آقای مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی در خارج، در ادامه این گفتگو ضمن محکوم کردن صدور احکام اعدام علیه سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی که در تظاهرات سراسری در آبان ماه سال گذشته بازداشت شده اند، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی و نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران شده. در اعتراض به صدور احکام اعدام علیه سه جوان یاد شده، هفته پیش هم تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین، دو تظاهرات در مقابل کنسولگری ایران در شهر فرانکفورت و یک حرکت اعتراضی هم در شهر کلن آلمان برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که گفته می شود برای آمادگی ملی پوشان در بازی های آتی مقدماتی جام جهانی فعلا یک بازی تدارکاتی در نظر گرفته شده، دیدارهای دسته برتر بر اثر کرونا کجدار و مریض دنبال می شود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دو مسابقه از هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران که قرار بود یک شنبه شب برگزار شود، به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش کرونا چند بازیکن از تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان لغو شد. طبق برنامه استقلال قرار بود در زمین پارس جنوبی جنب میدان برود و فولاد خوزستان هم در قائمشهر با نساجی مازندران بازی داشت. طبق اعلام مسئولان دو تیم استقلال و فولاد، حدود 25% از اعضای این دو تیم به ویروس کرونا مبتلا شدند. سهیل مهدی، مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ، روز یکشنبه در یک نشست خبری با تأکید بر اینکه همه آزمایشات مثبت اعلام شده بازیکنان استقلال و فولاد باید راستی آزمایی شود، در مورد تکلیف این دو مسابقه اظهار داشت:
اگر هیچ تیم حاضر نشه، قاعدتا اون بازی رو ما دیگه نگردش می‌داریم تا کمیته انضباطی در نور رأی بده. قاعدتا اگر از کنم تست و مراحل پزشکی به سمتی رفتش که تیم باید بره در قالب قرنطینه قرار بگیره، خب بازیاشون معوق نگه داشته میشه تا شرط برگشتن به مسابقات پیدا کنن، اما سایر تیم ها و سایر مسابقات ما انجام میشه.
اما در سه بازی انجام شده یک شنبه شب از هفته 23، شهر خودرو در سیرجان با یک گل میزبانش گلگوهر را شکست داد. نفت مسجد سلیمان هم با همین نتیجه 1-1 مهمانش ماشینسازی را برد و دیدار سایپا و سپاهان هم به تساوی بدون گل انجامید. در فاصله 3 مانده به آغاز رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا، تیم جوانان ایران کماکان بدون سرمربی است. فدراسیون فوتبال با توجه به جنجال پرونده مارک فیلموتس، استفاده از مربیان ایرانی را برای تیم جوانان در دستور کار دارد. در تازه ترین خبر در این مورد، علیرضا منصوریان، سرمربی سابق تیم ذوب‌آهن که در حال حاضر بدون تیم است، هدایت تیم فوتبال جوانان ایران را نپذیرفته و گفته می‌خواهد در لیگ برتر مربیگری کند. سیروس پورموسوی سرمربی سابق تیم جوانان ایران چند ماه پیش به دلیل مشکلات مالی و عدم دریافت مطالبات چندین ماهی کادر فنی این تیم از سمتش کنارگیری کرد. تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی‌های دور برگشت انتخابی جام جهانی با تیم ملی سوریه یک دیدار تدارکاتی برگزار می‌کند. بنابر اعلام فدراسیون فوتبال سوریه این مسابقه روز 13 شهریور ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. رقابت‌های دور برگشت انتخابی جام جهانی در آسیا طی ماه‌های مهر و آبان سال جاری برگزار می‌شود و تیم ایران باید در 4 دیدار مهم برابر تیم‌های کامبوج، هنگ کنگ، بحرین و عراق به میدان برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اشاره می‌کنیم که مشروع اخبار را یک بامداد خواهید شنید و رأس هر ساعت رادیو فردا با اخبار همراه شما خواهد بود. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از 10 اکتبر تا 3 تیر ماه، از روز جهانی دختر تا روز اسلامی ایرانی دختران، با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. واقعیت اینه که روز دختر در ایران سابقه طولانی تر از روز جهانی دختر داره. در ایران در سال 1385 روز اول ذی‌قعده، روز منتسب به تولد معصومه خواهر امام هشتم شیعیان، به عنوان روز دختر نامگذاری شد. 5 سال بعد در سال 2012 سازمان ملل روز 11 اکتبر رو روز جهانی دختر نامید. سازمان ملل اهداف تعیین روزی با عنوان روز دختر رو تلاش برای حمایت از فرصت‌های بیشتر برای دختران و ارتقای آگاهی درباره نابرابری‌های جنسیتی که دختران در سراسر جهان به خاطر جنسیتشون با اونها مواجهند نامیده. این سازمان میگه در این روز باید توجه جهان به تلاش برای دسترسی بهتر و بیشتر دختران به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های پزشکی و همینطور ممانعت از خشونت و تبعیض و ازدواج اجباری اونها جلب بشه. اما در ایران بگذارید دلیل انتخاب روز تولد معصومه به عنوان روز دختر رو از زبان معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی بشه.
بعد مثال حضرت معصومه رو زدید که ایشون هیچ وقت ازدواج نکرد. ببینید متاسفانه یه تفکر نادرستی گاهی اوقات شنیده میشه. خوشبختانه این تفکر غالب نیست، ولی این تفکر هست که زن هویت و ارزشش به فقط به همسری و مادری و وابسته به یه نقش خانوادگیه و میخوان نفی کنن شخصیت و ارزش وجودی زن رو و بگن زن ارزشش به وابسته به اینه که همسر خوبی باشه. بهترین زن زنیه که همسر خوبی باشه، بهترین زن زنیه که در واقع مادر خوبی باشه، در حالی که بله این درسته، نقش‌های مادری، نقش‌های همسری خیلی نقش‌های ارزشمندیه و شاید در فرایند تکامل شخصیتی هر انسان این نقش‌های خانوادگی به اون تکامل روحی و تکامل شخصیتش خیلی کمک میکنه. شاید این حرف درستی باشه، ولی نمیتونه نفی کننده هویت و شخصیت فردی اون انسان باشه و اینکه ممکنه یه نفر هیچ وقت فرصت ازدواج پیدا نکنه یا ممکنه ازدواج کنه نتونه مادر بشه و این نباید باعث بشه که ما از ارزش ذاتی و یا حتی ارزش اجتماعی این زن و حقوق این زن بخوایم بکاهیم.
مسومه ابتکار معاون امور زنانه حسن روحانی در حالی به حفظ شأن و جایگاه زنانی که نقش همسری و مادری رو بر عهده نگرفتن پرداخته که بخش عمده ای از جامعه زنان ایرانی در تلاشه تا با ورود به جامعه و پذیرفتن نقش‌های سیاسی و اجتماعی خودش رو از زیر بار سنگین نقش مادری و همسری که جمهوری اسلامی برای اونها تعیین کرده خارج کنند. مهمان برنامه این هفته ما منصوره شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن لاهه در هلند، که از اون میپرسم چرا جمهوری اسلامی روزی رو به عنوان روز دختر برگزیده و واقعا وضعیت دختران در جامعه امروز ما چطوره؟
که وقتی که ما میگیم دختر اشاره به چی داره؟ آیا ما روز پسر هم داریم؟ وقتی که ما میگیم دختر چه محدوده سنی رو در نظر میگیریم؟ اگر منظورمون دختر 9 سال است که از نگاه قوانین حاکم بر حکومت اسلامی که حکومت اسلامی در واقع بر اساس این قوانین اداره میشه، دختر 9 ساله یه زن بالغه، به دلیل اینکه هم مجازات اسلامی شاملش میشه، هم ازدواج شاملش میشه، هم جشن تکلیف براش میگیرن. این دختر اما ضمن این که مثل یک زن 40 ساله مواجه میشه با قانون مجازات اسلامی، اما براش جشن تکلیف میگیرن که از اون دیگه کودکیش تموم شده و حالا تو باید وارد یک زندگی نو بشی، محرم و نامحرم رو رعایت کنی، ممکنه ازدواج برات پیش بیاد توی جوامع سنتی تر. اگر منظور کودکه، این کودک 18 ما روز جهانی کودک هم داریم، اتفاقا جمهوری اسلامی هم روز جهانی کودک خودشو داره، روز کتاب کودک هم داریم. این سن 18 سالگی تموم میشه. خب اگر پیشفرضشون اینه که روز دختر یعنی دختر بچه، اگر میگن دختر بچه که دختر بچه که 9 ساله تموم میشه، اگر منظورشون 9 سالگی به قبل از 9 سالگی دختر و پسر نداره، ما روز کودک داریم. اگر منظورشون اینه که بگن تفاوت داره کسی که ازدواج کرده یا نکرده و اون کسی که ازدواج نکرده تا 80 سالگی دختر محسوب میشه و روز دختر شامل حال او هم میشه، این چه ارزش اضافه ای به این مفهوم میده؟ چه مزایایی براش داره؟ چجوری جدا میکنه و تفکیک میکنه این رو با گروه های دیگر اجتماعی؟ چون وقتی ما هر چیزی رو بگیم میشه یه گروه اجتماعی، این گروه اجتماعی یه سری مطالبات داره، یه سری درخواست داره، یه سری حق داره، یه سری اختیار داره، یه سری قانون شامل حالش میشه، این دختر چیه؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به مناسبت روز دختر مسائلی رو مطرح کرده که من واقعا نمیدونم چقدر به دختران مرتبط باشه. با هم صدای ایشون رو بشنویم.
این چه تفکری است که ما فکر میکنیم در جامعه ما جنس برتر داریم، مرد داریم، زن داریم؟ بله مرد و زن وجود دارن، خودمون هم میگیم جنس مخالف در تعبیراتمون. بله یک جنس نیستن، از دو جنسن، اما در این حال کی گفته که مرد برتره، زن پایینتره؟ ما در هیچ عبادتی، در هیچ نمازی، در هیچ روزه‌ای، در هیچ حجی، در هیچ انفاقی، در هیچ صدقه‌ای، در هیچ کمک به افراد گرفتاری بین مرد و زن فاصله‌ای وجود ندارد.
اصلا توی عباراتی که آقای روحانی سر هم کردن و یک جمله و یک پاراگراف خیلی پرتمطراق ساختن، شما ببینید که چقدر گنگی وجود داره. روز دختر، ایشون میان به نبود مرد سالاری اشاره میکنن، در صورتی که دختر منظورشون اینه که دختریه که ازدواج نکرده. بنابراین اون چیزی که دختری رو که ازدواج نکرده میلرزونه توی یک جامعه سنتی، بجز فرهنگ مرد سالار حاکم بر قوانین، پدر سالاریه، قتل فرزنده، نداشتن قصاص پدر وقتی که بچهشو میکشه. این اصلا شما ببینید وقتی این عبارات چقدر گول زننده است، یعنی مشخصا تحمیق، تقلیل دانش، اهانت به شعور اجتماعی ایرانی هاست، ایرانیایی که فرهنگ دارن، ایرانیایی که همه این روزا همه مناسبت ها رو میشناسن.
آیا واقعا دختران ما، دختران زیر 18 سال ما، زنان زیر 18 سال ما خودشون این رو به چشم میبینند که در جامعه با فرصتهای برابری با پسران زیر 18 سال روبرو هستن؟
اولین تبعیضی که بین دختر و پسر شما میبینید اجباری بودن حجابه، که این دختر این کجاش یکسانه، این باید حجاب رعایت کنه اجباراً، حتی اگر اقلیت دینی باشه که اصلاً به حجاب معتقد نیست مجبور این قانون رو رعایت کنه، به دلیل اینکه مرد گناه نکنه به اون نگاه میکنه. این یعنی همینطوری پیشا پیش زن باید مراقب باشه که مرد به بهشت بره. این کجاش یک ثانیه؟ من اصلاً الان وارد حوزه تبعیض‌های دونم حقوق مدنی، مجازات اسلامی، حقوق قضایی مثلا وارد اینها نمیشه. میگم همین وارد، یعنی همین اولی که داره وارد جامعه میشه این اتفاق، این اولین تبعیضه، مسئله حجابه.
با سپاس از منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.